بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون ولایت و آرزوی توفیق هرچه بیشتر در انجام کار و عبادات، آرزوی عنایات خاصه پروردگار عالم در آستانه این لیالی متبرکه قدر که سلامون دیه هفته آمد لول فج، برنامه های خودمون رو آغاز میکنیم در این ساعت و از شما و همه کسانی که شما رو دوست دارن و شما اونها رو دوست دارید تقاضا میکنیم که از راهنمایی ها، انتقاد ها و کمک های خودتون دریغ نفرمایید. ما جمعی هستیم که رایگان و درستن برای گسترش فرهنگ متعالی اهل بیت علیهم السلام فعالیت میکنیم و امیدواریم که بتونیم با برنامه های خودمون، با استفاده از استوانه های علم و تقوا و اخلاق بتونیم در منازل شما فضای خوبی رو در این کشورها و در کشورهای دنیا انشاءالله در آینده به وجود بیاریم که بتونیم سعادت زندگی کردن در یک فرهنگ شیرین در کشورهای خارجی رو داشته باشیم. و به همین منظور از حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی که از استوانه ها و از مشعلداران تاریخ اهل بیت سلام الله علیهم هستند، به روش منطقی و استدلالی اینشون و متدی که در مباحثات به کار میبرند تحت اخلاق محمدی ایشون واقعا خود بنده رو یکی از علاقمندان و خردمندان سرسخت ایشون کرده و به خاطر همین واقعا برای من جای بسی سعادت و خوشحالی است که موضوع این برنامه باشم، گرچه تجربه این کارها رو ندارم و امیدوارم که خداوند به من و به همه ما کمک بکنه و در مسیری که انتخاب کردیم بتونیم وظایف خودمون رو همگی در هر موقعیتی که هستیم به خوبی انجام بدیم. ضمن سلام جناب آقای دکتر قزوینی به جناب عالی و آرزوی توفیق در انجام تکالیف این ماه مبارک برای حضرت عالی و استدعا از حضرت داری تعالی برای عنایت بیشتر به امثال جناب عالی و توفیق نشر فرهنگ متعالی اهل بیت علیهم السلام به شما از طرف خود و همه بینندگان این شبکه سلام عرض
می‌کنم. من خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم و همچنین به همه بینندگان عزیز و تسلیت عرض می‌کنم شهادت جانسوز و مظلومانه اولین مظلوم عالم آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح ناله تراب مقدم اهل فدا و همه مسلمانان بی ویژه شیعیان و بالاخص بینندگان عزیز این برنامه نورانی که به نام نامی آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد آغاز می شود.
خیلی متشکرم. بنده در جلساتی که قبلا از طریق این شبکه صحبت می‌کردم به این مسئله اشاره کردم که اگر امروز ما توان این رو داریم که اینجا بنشینیم و در رابطه با اسلام و اهل بیت صحبت بکنیم، این نیست مگر در سایه اون صبر تلخی که حضرت مولا الموالی در واقع
با تمام وجود به اون تن دادم. کاری بسیار دشوار و همون چیزی که واقعا توها اون امانت رو نمیتونستن تحمل بکنن و ایشون تحمل کردن. و به خاطر همین ما سوالاتی که ابتداعا میخواییم مطرح بکنیم در مورد این هسته، اون حضرت با توجه به منابع اهل سنت مثلا چند آیه قرآنی در حق حضرت امیر علیه السلام نازل شده که مورد توافق با برادران عزیز اهل سنت ما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با آیاتی که در حق آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در قرآن نازل شده، در منابع متعدد اهل سنت و استوانه های علمی برادران عزیز اهل سنت نقل کرده اند، به ویژه از ابن عباس که نقل می کند، میگه نزلت فی علی ثلاث آیه، در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه 300 آیه نازل شده. این تعبیری است که جناب ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 364 نقل میکنه. سیوطی در تاریخ الخلفا صفحه 171 آورده و ابن حجر عسقلانی در کتاب السوائق المحرقه که در رد عقاید شیعه نوشته این روایت را از ابن عباس نقل میکند. جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد ششم صفحه 221 نقل میکنه. بعد جالب این هست که جناب زینی دهلان مفتی مکه مکرمه که متوفای 1305 هجری از علمای بزرگ عربستان سعودی، کتابی داره به نام السیره النبویه که در حاشیه سیره حلبی جلد دو صفحه 11 نقل می کند از ابن عباس، میگه نزلت فی علی اکثر من ثلاث مئه فی مدحه، در حق امیر المؤمنین ابن عباس میگه بیش از 300 آیه نازل شده. البته این روایت رو ابن حجر در کتاب از سوائق المحرقه صفحه 125 چاپ محمدیه مصر و صفحه 76 چاپ میمنه مصر نقل شده. و بعد همین آقای ابن حجر هیثمی از سعید ابن جبیر ابن عباس نقل میکنه، میگه در حق احدی ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علیین، آن همه آیاتی که در حق امیر المؤمنین در قرآن آمده در حق احدی نیامده. این رو بینندگان عزیز میتونن از سوائق المحرقه چاپ قدیم چاپ مصر صفحه 76 را ببینن و تاریخ الخلفا صفحه 171 را ملاحظه کنن. بعد جالب این هست که ما میبینیم که آقای حاکم نیشابوری که باز از استوانه های علمی اهل سنت هست، کتابی نوشته در استدراک صحیحین، یعنی روایاتی که آقای مسلم و بخاری از نظر انداخته، ایشون اینها رو آورده در مستدرک جلد سوم صفحه 107 نقل می کند از احمد ابن حنبل رئیس آقایان حنفی حنبلی مذهب ها که میگوید ما جاء لأحد من اصحاب رسول الله من الفضائل ما جاء لعلي بن ابي طالب، فضیلتی که در حق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب آمده در حق هیچ یک از اصحاب پیغمبر نیامده. آقایان میتونن کتاب مستدرک الصحیحین جلد سوم صفحه 107 را ببینند. آقای ابن جوزی در مناقب احمد ابن حنبل صفحه 163 ایشون اونجا داره مال احد من الصحابه و من الفضائل بالاسانید الصحاح مثل مال علی رضی الله عنه. آن همه روایاتی که با سندهای صحیح در حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آمده در حق هیچ یک از صحابه این فضیلت ها نیامده. این روایت رو آقای ابن عبدالبر از استوانه‌های علمی اهل سنت و از علمای علم رجال اهل سنت در کتاب الاستیعاب جلد 3 صفحه 51، ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 297، در کتاب الاصابه جلد 4 صفحه 464، اینها همه این روایت رو آوردند. پس با توجه به این دو بخش از روایات که بیش از 300 آیه در حق امیرالمؤمنین و فضائلی که در حق علی آمده فضائل بی نظیر هست و برای احدی از صحابه این فضائل نیامده.
از سوالی که پاسخ فرمودید یه سوالی برای خود من پیدا شد که اونو بعدا مطرح میکنم و اون اینه که اگر متن این آیات در کتابی هست که در واقع تشکیه هم شده باشه که این آیه که به این مفهوم هست برسیم که مصداقش اون حضرت هست، اگر این کتاب رو در آفرشتر معرفی بشه.
کتاب رو در این زمینه کتاب زیاد نوشته شده، در همین کتاب دلائل الصدق مرحوم علامه مظفر که در رد وهابی ها نوشته، دو جلد آخر این کتاب اختصاص دارد به تمام آیاتی که در حق امیر المؤمنین نازل شده مفصل آمده و اخیرا این کتاب رو مؤسسه آل البیت قم چاپ کرده و همچنین کتابی جدیدن حضرت آیت الله شیرازی نوشته در تحت عنوان برای شما ما نزل فی علی فی القرآن، در دو جلد تمام آیاتی که در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده ایشون در این دو جلد جمع کرده و دو سایت های مختلف هم هست، مخصوصا کتاب دلائل الصدق شاید بیش از 30 از سایت های اینترنتی، مخصوصا در همین سایت مربوط به مؤسسه آل البیت و که مؤسسه الابحاث العقائدیه الان موجود، از این کتابا روی سایت ها هست، بینندگان میتونن استفاده کنن.
خیلی خیلی از این معرفی این کتاب ها متشکر هستیم و به سوال دوم میپردازیم که مهمترین آیه ای که در فضیلت حضرت امیر آمده اون رو لطفاً برای ما مشخص
کنید. در رابطه با آیاتی که در حق امیر المؤمنین آمده عرض کردیم 300 آیه ابن عباس داره میگه، ولی آنچه که من ذهنم هست جنابعالی شیرازی بیش از 300 آیه در این کتاب ما نزل فی علی فی القرآن ایشون آورده در اینجا، ولی جالبترین آیه‌ای که خود بزرگان اهل سنت مثل زمخشری دارد که قوی ترین و با فضیلت ترین و مهمترین آیه‌ای که در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه و صدیقه طاهره و حسنین آمده آیه مبارکه مباهله هست که زمخشری میگه و فیه دلیلون لا شیعون ابوا من علا فضل اصحاب الکسا. آقایان میتونن کتاب تفسیر الکشاف زمخشری جلد اول صفحه 370 رو ببینن. البته صحیح مسلم که برادران عزیز اهل سنت معتقد هستن صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیح ترین کتاب ها بعد از قرآن هست و تمام روایات او را متلقات به قبول دانستن. خود جناب مسلم نیشابوری متوفای 261 هجری میگه ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا. وقتی آیه مباهله نازل شد، پیغمبر اکرم علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا کرد و فرمود هؤلاء و اهلی، اینها خدای و اهل بیت من هستند. صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120. البته بینندگان عزیز این رو توجه داشته باشند، یا اونهایی که در شبکه سلام برنامه های ما را پی می گرفتن، بنده غالب آدرس هایی که از کتاب های اهل سنت می دهم، اینها یا از برنامه نرمخزار مکتبت و اهل البیت که در سراسر دنیا هست این تو سایت های مختلف، یا از برنامه الجامع الکبیری است که اهل سنت نوشتن. باز الجامع الکبیر رو ما خودمون از اینترنت گرفتیم، موجود است. صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120 حدیث 6373. جالب این هست که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی که هوای وهابیت دارد و وهابی ها تفسیر ابن کثیر را تقریبا در حد صحیح مسلم و بخاری قبول دارند، ایشون در اونجا از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند که میگه و انفسنا و انفسکم در آیه شریفه مباهله، مراد از انفسنا و انفسکم رسول اکرم و علی بن ابی طالب هست، و ابناءنا حسن و حسین هست، و نساءنا فاطمه سلام الله علیها هست. در اینجا خدای عالم علی ابن ابی طالب را نفس پیغمبر قرار داده، یعنی دیگه بالاتر از این نمیشه درباره امیرالمؤمنین سخن گفت که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب جان پیغمبر هست و نازل به منزله نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. آقایان میتونن کتاب تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 379 چاپ انتشارات دارالمعرفه بیروت و کتاب در المنصور آقای سیوطی جلد دوم صفحه 39 فتح القدیر شوکانی جلد اول صفحه 348 را ملاحظه کنند.
خیلی از توضیحات فرزند عالی تشکر میکنیم و من لازم میدونم که به همه بینندگان عزیزمون این تذکر رو بدم که نیم ساعت اول برنامه، یعنی تا ساعت 7 یا 7 دقیقه تعلق داره به پاسخگویی حضرت آیت الله حسینی قزوینی به سوالاتی که خود شبکه داره، و بعد از اون شما میتونید از ساعت 7:05 به بعد به وقت کالیفرنیا شما میتونید زنگ بزنید و به سوالات شما جواب گفته میشه، مشروط به اینکه سوال رو قبلا پیش خودتون مرور بکنید. بعضی ها شماره میگیرن، وقتی که ما جواب میدیم تازه فکر میکنن که میخوان چی بپرسن و بعد این باعث اطاله کلام و یه مقداری حاشیه روی میره که دقیقاً باید ازش خودداری بفرمایید. خیلی متشکر میشم که اگه اینها رو رعایت بکنید. جناب آقای قزوینی، سوال سوم ما این هستش که از آیه ولایت چگونه افضلیت و امامت حضرت امیر علیه السلام استدلال میشه؟
در رابطه با آیه شریفه، حالا انشاءالله اگر من توفیق داشته باشم بعدها امامت علی از منظر قرآن مفصل در این زمینه به حول قوه الهی توضیح خواهم داد، اما به صورت خیلی اجمالی عرض کنم، در اینجا برای شما عرض کنم تمام مفسرین آوردن، مثلا جناب بیضاوی در تفسیر از جلد 3 صفحه 32 بر این که این دلالت می کند آیه شریفه محبوب ترین انسان ها در نزد پیامبر امیر المؤمنین سلام الله علیه فاطمه و حسن و حسین. حالا فعلا بحث صدیقه طاهره و حسنین مطرح نیست. در اینجا محبوب ترین انسان ها نزد پیغمبر اکرم کی هست؟ علی بن ابی طالبه. و خود محبوب بودن و احبیت مستلزم افضلیته، شما ببینید آقایانی که در صفیفه جمع شده بودند برای تعیین خلیفه، وقتی میان مهاجرین و انصار اختلاف شد و سر از درگیری و حتی کتککاری و اینها در آمد، ابوبکر برگشت گفت ما شایسته هستیم که خلیفه پیغمبر باشیم. چرا؟ چون ما نزدیک به پیغمبر هستیم، ما از خیشاوند پیغمبر هستیم و نزد پیغمبر ما محبوب هستیم. خب اگر این ملاک افضلیت باشد و محبوبیت باشد، دیگه به تعبیر آقای زمخشری هیچ فضیلتی بالاتر از این نیست که قرآن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را نازل به منزله جان عزیز پیغمبر قرار داده. این یک نکته. نکته دوم که خیلی زیبا هست و جالب، انشاءالله بینندگان عزیز ما دقت کنن، آقا رسول گرامی در مباهله که با نصارای نجران قرار گذاشته بودن اونها عزیزترین افرادشون رو بیارن و پیغمبر اکرم عزیزترین افرادش رو ببره، هدف از مباهله چه بوده؟ هدف از مباهله اثبات نبوت پیغمبر و صدق کلام پیغمبر و یاری پیغمبر بوده. اون کسی که شایسته است برای اثبات نبوت پیغمبر در مباهله برود، قطعا برای استمرار رسالت پیغمبر که خلافت و جانشینی باشد از دیگران اولویت داره. یعنی کسی که شایسته است در مباهله برای اثبات نبوت پیغمبر قدم بگذارد، بعد از پیغمبر جایگزین شود و خلیفه و جانشون او شود، از دیگران اولویت داره. نکته سوم، در این آیه خدای عالم علی را نفس پیغمبر قرار داده. نفس پیغمبر نفس حقیقی که نیست، یعنی به طوری که علی ابن ابی طالب عین پیغمبر باشه، بلکه مراد از این آیه و انفسنا و انفسکم این هست که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه با جان گرامی نبی مکرم برابر هست در همه جهات، مگر در مسئله نبوت که در حدیث شریف منزلت هم اونجا هم که حضرت فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، پس آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در تمام فضائلی که برای پیغمبر هست هم سطح پیغمبره، غیر از بحث نبوت و گرفتن وحی از خدای عالم. و این دلالت می کند هم بر عصمت علی بن ابی طالب، چون پیغمبر معصوم بوده، غیر معصوم را نمی شود نفس معصوم قرار داد، و این که پیغمبر اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت تامه بر جان و مال مؤمنین داشته، پس علی هم این ولایت رو داره. پیغمبر اکرم افضل همه خلائق بوده، حتی انبیا و ملائکه. امیر المؤمنین هم طبق آیه شریفه از همه انبیا و از همه ملائکه برتر هست، چون مساوی اکمل خود هم اکمل هست. این سه تا نکته را انشاءالله بینندگان عزیز ما در ذکر مبارکشون داشته باشن، که حالا اگر توفیقی ما داشتیم در رابطه با بحث ولایت و امامت علی از منظر قرآن، انشاءالله اونجا مفصل در این زمینه با بینندگان گرامی سخن خواهیم گفت.
خب خیلی متشکر هستیم از پاسخ صافی و کاملا روشنی که فرمودید. سوال دیگر این است که دوستنین آیه‌ای که دلالت بر امامت اون حضرت میکنه این کدام آیه است؟
در رابطه با آیاتی که هست که خیلی صراحت بر امامت امیرالمؤمنین دلالت کنه و تعبیری دارد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که می فرماید قوی ترین آیهی که دلالت بر امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه می کند، آیه شریفه انما ولیکم الله هست، این آیه شریفه در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین خیلی صریح روشن و واضح هست. در سوره مائده آیه 55 خدا یعلم می فرماید انما ولیکم الله، آنچه که بر شما ولایت تام ندارد خدا هست و رسول او هست و اون کسانی که ایمان آوردند و نماز می خوانند و زکات می دهند در حال رکوع. خب این رو برای شما عرض کنم، وقتی که این آیه نازل شد فقرأها رسول الله صلی الله علیه علی اصحابه، این آیه را بر اصحاب خواندند، ثم قال من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او هستم یعنی بر او ولایت تام ندارم، علی هم مولای او و ولایت تامی بر او دارد، اللهم وال من والا و عاد من عادا. این رو آقای سیوطی که از استوانه های تفسیری اهل سنت هست در تفسیر در المنصور جلد دوم صفحه 293، امام قرطبی در تفسیرش جلد ششم صفحه 221 نقل کرده و کتاب های متعدد دیگر، شاید 225 تا کتاب های اهل سنت این قضیه را نقل کردن. البته من داخل پرانتز عرض کنم، غالبا در میان ما شیعه ها این مطرحه که این حدیث شریف من کنت مولا فعلی مولا فقط امیر المؤمنین در غدیر فرموده، نه این اشتباهه. پیغمبر اکرم موارد متعددی حدیث شریف من کنت مولا فعلی مولا رو مطرح فرموده، یکی بعد از نزول آیه شریفه انما ولیکم الله، یکی در سال هشتم هجرت بعد از فتح یمن که آمدن پیش یمن از امیر المؤمنین پیش پیغمبر اونجا جدایه کردن، اونجا هم حضرت فرمود که من کنت مولا فعلی مولا، و یکی هم در حدیث غدیر هست. در رابطه با این آیه شریفه ای که خدای عالم ولایتی که به خودش بر بندگان دارد و پیغمبر بر بندگان دارد بر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح کرده، که البته در اینجا ما دو تا نکته را باید برای بینندگان عزیز من خیلی توضیح اجمالی عرض کنم که دیگه وقت برنامه ما هم دیگه داره به پایان میرسد، که انشاءالله منتظر تلفن بینندگان عزیزمون هستیم. اولا این آیه آیا درباره علی نازل شده یا نه، شاید بالاتر از 70 کتاب از کتابهای اهل سنت نقل کردن که این آیه در حق علی ابن ابی طالب نازل شد وقتی که انگشتر خود را در حال رکوع به سائل داد، که این روایت از خود امیر المؤمنین روایت آمده، کتاب معرفت علوم الحدیث حاکم نیشابوری صفحه 102، البدایت و نهایه ابن کثیر سلفی جلد 7 صفحه 394، از ابن عباس این روایت آمده، انصاب الاشراف صفحه 105، از عمار یاسر این روایت آمده، معجم اوسط طبرانی جلد 6 صفحه 218، از سلمت ابن کهیل آمده، در المنصور جلد 2 صفحه 293، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 73، از مجاهد سدی ابو جعفر عتبه، از شخصیت های برجسته اهل سنت هستن این روایت آمده. آقایان میتونن تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 221 را ملاحظه کنن. البته من آدرس هایی که عرض کردم از تفاسیر و کتب اهل سنت به عنوان مشت نمونه خروار بوده، این یک نکته. نکته دیگر این که قاضی عزیزالدین ایجی متوفای 756 میگه و اجمع ائمه التفسیر ان المراد علی علیه السلام، امامان و پیشوایان علم تفسیر اتفاق نظر دارن که مراد از این آیه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. در کتاب مواقف صفحه 405، تفتازانی در شرح مباحث صفحه 170 جلد 5، گوشتی نقل کرده در شرح تجریدشون صفحه 368، این مطالب رو این آقایان آوردن از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و رد نکردن و متلقات به قبول کردن. آقای آلوسی وهابی در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 168 میگه غالب الاخباریین علا انها به الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه. غالب اخباریین و محدثین بر این عقیده هستند که این آیه در حق علی بن ابی طالب نازل شده و خب خیلی روشن و واضح هم هست. حالا انشاءالله ما روی کلمه ولی بعدها برای بینندگان عزیز توضیح خواهیم داد.
خیلی خیلی از توضیحات مخصوص شما و اشارات کاملی که فرمودید تشکر میکنم. به عنوان اولین سوال از بینندگان عزیز شبکه، چون یک کسی داشته فکر که الان در چه تلفنش یک سوال خودم من برام مطرح هست، این است که به عنوان یک پدر بنده دخترم رو دوست دارم به بهترین خواستگاران او بدم و سوال من این است که اگر بنده بخوام اطلاعات بکنم به اقدام عملی دیگر از مشن اسلام و تزویج حضرت فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین به حضرت مولا موالی علی بن ابی طالب، آیا صرف این کار خودش علامت اعلانیت و بالاتر بودن مقام اون حضرت در بین همه کسانی که در واقع دور و بر پیغمبر بودن نیست؟
در این رابطه که البته جناب تقی بنده که میخوام توضیح چیز بدیم، این رو انشاءالله در یک فصل دیگری من مفصل که آمدن خود ابوبکر و عمر خلیفه اول و دوم به خواستگاری حضرت زهرا و آقا رسول اکرم دینها جواب رد داد برای شما عرض کنم، و امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد و به اونها کاملا آقا رسول اکرم جواب مثبت و امیر المؤمنین داد، و این که این قضیه نشانگر این هست که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نزد رسول اکرم از یک جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، این کاملا خیلی روشن و واضح هست. من فقط برای این که برای بینندگان عزیز این مسئله یه مقدار جزئی روشن بشه فقط یکی دو تا نمونه عرض می کنم. نسائی از استوانه‌های علمی اهل سنت، کتابش یکی از صحاح سته است، نقل می کند از بریده صحابه پیغمبر، میگه خطب ابوبکر و عمر فاطمه. ابوبکر و عمر آمدن به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، فقال رسول الله انها صغیرتون، پیغمبر بهانه آورد که دخترم کوچیکه هنوز شوهر نمیدن، فخطبها علی فزوجها من. امیر المؤمنین خواستگاری کرد و پیغمبر او را به ازدواج علی در آورد. کتاب سنن نسائی جلد ششم صفحه 62، فوائد محرقه ابن حجر هیثمی صفحه 163، مستدرک حاکم نیشابوری میگه هازا صحیح علی شرط شیخین، این روایت صحیحه و شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. مستدرک جلد دوم صفحه 167، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 204. جالب اینجاست، این رو من از عزیزان تقاضا دارم یه مقداری دقت بفرمایند. این قضیه باعث شد که بعضی ها نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کردن، گفتن چطور شد ماها رفتیم خواستگاری فاطمه زهرا به ما نداد، پیغمبر او را به ازدواج علی در آورد، به طوری که داشت یک مسائلی علیه پیغمبر تو جامعه منتشر می شد، یعنی یک سمپاشی می کردن. پیغمبر اکرم آمد رفت بالای منبر و فرمود بر این که بعضی از جاها داره قسم خورده، بعضی از جاها بدون قسم هست، فقال رسول الله ما انا زوجته، من که نبودم زهرا را به ازدواج علی در آوردم، ولیکن الله زوجه، این خدای عالم بود فاطمه را به عقد علی ابن ابی طالب در آورد. در کتاب تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 127، تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 41. برای این موارد زیاد هست، من فقط خواستم به صورت خیلی اجمالی خدمتتون عرض کنم. حالا انشاءالله فرصتی بشه برای این سوال، ما باید مفصل در این زمینه باید وارد شیم، نه با یک 3-4 دقیقه توضیح دادن جناب تقریبند.
خیلی متشکرم.
فرق میانه برای شما عرض کنم خلافت و امامت، این رو برای شما عرض کنم مفصل آقایان اهل سنت در این زمینه توضیحاتی دادن، ولی آنکی که آقایان اهل سنت در این زمینه دارن فرق میان خلافت و امامت نگذاشتن. مثلا ابن عسیر از لغت نویسان بزرگ اهل سنت هست، در کتاب النهایه جلد دوم صفحه 65 میاد اونجا در رابطه با معنای خلیفه که میگه خلیفه کسی است که بعد از یک شخصیتی میاد و جایگزین او میشود، یا بعد از سلطان میاد جایگزین آن میشود. صدای من میاد جناب؟ بله. در کتاب لسان العرب ابن منظور هم جلد نهم صفحه 89 همین رو داره. ولی آقای ابن خلدون که از مورخین نامی اهل سنت هست، متوفای 808 هجری هست، ایشون در اونجا برای شما عرض کنم صراحتا میگه الخلافتو هیل کاف علا مقتضى نظر شرعی فی مصالحهم الاخرویت و الدنیویه الراجعت و الیها فهی فی الحقیقت خلافتون عن صاحب الشر فی حراست دین و سیاست دنیا. و همین معنا را در رابطه با امامت می کنه، میگه خلافت در حقیقت جانشینی از صاحب شریعتی که برای پاسداری از دین و سیاست دنیا. آقایان میتونن کتاب تاریخ ابن خلدون مقدمش جلد اول صفحه 191 رو ببینن. قاضی عزدالدین ایگی که از استوانه های کلامی اهل سنت، ایشون هم میاد میگه الامامت و هی خلافت الرسول، امامت همون خلیفه پیغمبر هست. آقایان میتونن در کتاب شرح مباقف جلد هفتم صفحه 28 رو ببینم. آقای ابوالحسن ماوردی از بنیانگذاران کلام اهل سنت، ایشون میگه الامامتو موضوعتون لخلافت نبوه. آقایان اهل سنت فرق میان امامت و خلافت نگذاشتن، ولی از دیدگاه ما شیعیان بحث خلافت و امامت تفاوت میان زمین و آسمان هست. حالا انشاءالله در این زمینه من مفصل بعدها توضیح خواهم داد، ولی خلاصه نظر شیعه این هست که مسئله امامت امرش به ید الله، همونطوری که در رابطه با حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام ما داریم بر اینکه اینی جائلک للناس اماما. خب در اونجا ما میبینیم برای اینکه خدای عالم آمده بحث امامت حضرت ابراهیم را بعد از رسیدن به نبوت جعلش را به خودش نسبت داده، سوره بقره آیه 124. ولی خلافت اینطوری نیست، خلافت در حقیقت اشاره ایست از ناحیه نبوت و نبی مکرم برای جانشینی.
خیلی متشکرم. حالا به سوالات شما بقیه بینندگان عزیز توجه میکنیم، بفرمایید با شبکه ولایت صحبت کنیم. سوالتون بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ایشون سوالات وازتون قبول بکرد. سوال داشتم و یک نکته. سوال اول این که آیا مرخص این که معاویه به نباس گفت من این چیزت آیه که در قرآن هست یا آیات که در قرآن هست برای حضرت علی علیه السلام نمیذارم مردم مفرس معانی آن تشهر تمامی فرار میکردن و تعداد اندکی میماندن که از جمعی ریسان بزن اندکی تعدادی بود که از پیامبر اسلام دفاع میکردن این منبع رو مرخص نظر کنن چون از امت فرد امام مستقیم پردام شده دردن. نصیر خواستم بگم اینه که پیامبر از این مشهر اسلام فرمودن که قرآن با علی، علی با قرآن است، قرآن با حق است، حق با علی علیه السلام است. اینه که اگر کسانی که این ماه ماه قرآن است، قرآن از امت دارد از تمامی آفرینه، هر موقع آیات قرآن را نگاه میکنید آن چیزی که راجب ایمان است و علی علیه السلام فکر کنید و فرزندان به حق است و فرادر به حق است که از پیامبر صلی الله علیه وسلم هستند و در ذهن از جایی که با آیه باطل و آیه شرک و کفر نگاه میکنید فکر کنید آنهایی که شمشیر کشیدن بر این خانواده بر این امامان به حق و کسانی که کینه داشتن، کسانی که تهمت بودن، کسانی که لعنت کردن، کسانی که آزار و اذیت کردن، اینها را در جبهه باطل بدانید و وقتی که به حضرت علی علیه السلام فکر میکنید از جبهه باطل فاصله بگیرید.
این برادر عزیزمون همیشه صحبت میکنن، نظرات خوبی رو عنوان میکنن، ولی شاید لازم باشه که اصلا بیان اونجا خودشون برنامه بروشن و صحبت بکنن. اما به عنوان سوال خواهش میکنم سوال مطرح بکنید، اگر توضیحات داشته باشید وقت یه مقداری حق تقیه بینندگان عزیزمون گرفته میشه. تلویزیون ولایت بفرمایید.
سلام علیکم. به سلام خدمت شما و آقای منصور.
سلام علیکم و رحمت
الله. از مدرس و امر بدونی که ایشون به خاصگاهی حضرت فاطمه رفته رفته حضرت فاطمه چند سالشون با آقای عبودت و امر چند سالشون بود؟ خیلی ممنون.
خیلی متشکرم.
حالا من سال وفاتشون رو میگم، آقایان دیگه من ریاضیاتم در این حدی نیست که عرض کنم، ولی این قضیه سال دوم هجرت بوده، حضرت صدیقه طاهره 9 ساله بوده و خود
اجازه بدید سوالات این بیننده عزیز را دریافت بکنیم بعد شما پاسخ بگید چون
وقت دیگه ایرادی نداره، مثلا اینه بگیرید شما.
حالا من اینه که با در نظر گرفتن اینکه علی السلام رو میگیریم هم خلیفه بود، هم امام بود، هم جانشین حضرت محمد بود و اساس خداوند انتخاب بود و خودش هم میگیریم به حکم خدا. و در نظر گرفتن که این حکم خداونده چرا اجازه داد ابوبکر به خلیفه برسه در حالی خداوند همه بالاتر
اگه کسان دیگری هم هستن ما حاضریم که تلفناشون رو بگیریم.
من متوجه فرمایش خواهرمون نشدم جناب آقای طبیبند.
فرمایش که چرا حضرت امیرالمومنین که میدونستند خلیفه برحق هستن اون در واقع تلاش بودی که باید میکردن که خودشون رو تثبیت بکنن رو نکردن.
بله من
این سوال دومین.
بله متوجه شدم.
میخواید که به همین دو سوال فعلاً جواب
چشم. در رابطه با قضیه‌ای که این برادر عزیزمون مطرح کردن که مأخذ معاویه که 300 آیه درباره از این گفت نمیدونم نمیذارم این قضا یا منتشر بشه، هم چیزی بنده در تاریخ ندیدم که معاویه بگه من 300 آیه. اصلا به طور کلی معاویه معتقد نبود اصلا به اسلام علی بن ابی طالب، ولذا شما ببینید در خود کتاب صحیح مسلم مفصل داره بر اینکه معاویه به سعد بن وقاص دستور داد بر اینکه علی بن ابی طالب رو مورد لعن قرار بده و مورد سب قرار بده و به تعبیر زمخشری بر بالای 70,000 منبر علی بن ابی طالب را به دستور معاویه سب و لعن می کردند. اما اون عبارتی را عبارت دوم عزیزمون که علی با قرآن هست، این رو آقایان اهل سنت مفصل آوردن. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 124 داره که علیون مع القرآن و القرآن مع علی لم یکترقا حتی یردا علی الحوز. علی با قرآن هست و قرآن با علی هست، مثلا لم یتفرقا حتی یردا علی، از هم دیگر جدا نخواهند شد تا در کنار حوض به من متصل شوند. حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، این روایت صحیح، زهدی هم گفته روایت صحیحه. کتاب مستدرک جلد سوم صفحه 124 و تاریخ خلفای سیوطی صفحه 116 و صفحه 162. این از این جهت. اما اینطور خواهرمون سوال کردن که برای اون برادر دوم بود سوال کرد که صدیقه طاهره چند ساله بوده، عمر ابوبکر چند ساله بوده. من البته در همین فاصله که این خواهرمون داشت سوالش مطرح میکرد حواسم نبود، یعنی یک ضربه تفریجی کردم. اون زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها ابوبکر آمد به خواستگاریش، ابوبکر 61 ساله بوده، حضرت زهرا 9 ساله بوده، عمر 42 ساله بوده، حضرت زهرا 9 ساله بوده. برای شما عرض کنم این دیگه از نظر چیز که عزیزمون میخواست این سالها را هم بدانه بد نیست هم داشته باشن. اما اینکه چرا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از حق خودشون دفاع نکردن، البته کی میگه دفاع نکرده؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه تمام تلاشش رو بیکار گرفت و استدلال کرد و از مردم کمک خواست، ولی متاسفانه کسی به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه جواب ندادن و متاسفانه به ندای حلم ناصر علی علیه السلام پاسخ مثبت ندادن، به طوری که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود بر این که من ناصری پیدا نکردم، ما وجدت ناصرن الا اهل بیتی، جز اهل بیت من کسی از من دفاع نکرد، ولذا من برای شما عرض کنم چیزم آمد بر این که مشکل بود برای من که اهل بیت پیغمبر را در برابر شمشیر دشمن قرار بدم. آیان میتونن نهج البلاغه خطبه 217 را مطالعه کنن که میگه فنظر تو و من هر چه حلم ناصر گفتم کسی به من جواب نداد که در برابر هیئت حاکمه قیام کنم. فنظر تو فاذن لیس لی معین الا اهل بیتی، هیچ کمکی یاوری جز اهل بیتم نبود. فظننت بهم عن الموت، و من ناراحت بودم و نمیخواستم که اهل بیتم را در برابر شمشیر دشمن قرار بدم به طوری که نسل پیغمبر کنده بشه. و اغذیت علی الغدا و شربت علی الشجا و صبرت علی اخذ الکدم و علی امر من تحمل الغم، و من وقتی که دیدم یاوری ندارن برای قیام کردن، چشم پر از خار و خاشاک را ناچار فرو بستم و با گلویی که استخوان شکسته در آن گیر کرده بود جام تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خیش را فرو خوردم و بر نوشیدن جام تلخ تر از زهر شکیبایی کردم. و خود حضرت هم بارها فرمود لو وجدت اربعین رجلا لما کففت یدی، اگر چنانچه من 40 نفر نیروی کمکی داشتم در برابر اینها قیام می کردم. و من هر چه صدا کردم جز 3 نفر به من جواب نداد. آقایان مثل من کتاب تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 126 رو مطالعه کنن. ولذا آقا امیر المؤمنین ابتدا به فکر جنگ مسلحانه بود و دفاع از حق مسلم خودش، و وقتی دید که جمعیت جواب نمی دهد و صبر کرد، به طوری که خودش فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراطی نهبا، من صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشمم بود و می دیدم که حق مسلم مرا به تاراج می برند. و روی این جهاد آقا امیر المؤمنین شکار کرد، تحمل کرد و آنچه که مسلم بود برای علی و مهم بود حفظ اسلام بوده. و آقا امیر المؤمنین با این روشی که به پیش گرفت اسلام را از سقوط نجات داد، ولو اینکه در حد خودش ظلمه ها شد.
خیلی از توضیحات شما تشکر میکنم جناب آقای قزوینی. با توجه به اینکه روزه هستید و در ظرفیت پاسخگویی هم حد میداره و بیش از 1 ساعت مقرر نبود در خدمت شما این، و به خاطر رعایت حال خود جناب عالی ما از شما تقاضا میکنیم که با دعایی که میفرمایید در واقع این مصاحبه تلفنی رو ختم به خیر.
خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، بویژه به آبروی آن بزرگ مردی که اولین مظلوم جهان لقب گرفته و این شب در خاورمیانه شب 19 و شب ضربت خوردن اون بزرگوار، و در غرب که الان دیگه تقریبا نزدیک افطار هست و شب 19 فرا می رسد، خدایا به آبروی اولین مظلوم عالم سوگند می دهیم هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی فرزند علی آقا ولی عصر بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی امیر المؤمنین بر همه بیماران شفای عاجل عنایت فرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه را به ویژه حوائج حبیب و بینندگان عزیز و اون دست از عزیزانی که بعدها تکرار برنامه را میبینن و یا سیدی برنامه را میبینن، خدایا به آبروی علی به آبروی علی به آبروی علی حوائج همه را برآورده بفرما و دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.